خارج فقه محیط زیست، خارج فقه محیط زیست 24 دی ماه 1403، حضرت استاد مبلغی.
شما اولاد دارید حتما؟ که
دوستان دارم. ما دعا کنید.
خب تبریک میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین. در جلسه قبل با طرح این عنوان که ما به حال ارائه یک نظریه پیرامون سلسله مراتب استهلاک آب یا مصرف آب بر اساس شریعت هستیم، بعد چیزی به عنوان نظریه منتزع از نگاه‌های تخصصی و حقوقی و علمی ارائه شد در یک جلسه پیشتر. در جلسه قبل عرض کردیم که ببینیم اسلام چه میگوید. به عنوان مقدمه عرض کردم یک نیم نگاهی به روش تنظیر باید داشته باشیم. البته این روش تنظیر مخصوص اینجا نیست، به درد همه جا میخوره. یه بحثی هست که ما چگونه نظریه پردازی کنیم، مثلا روشش چیست. در این بحث ما، بحثی که دیروز عرض کردم و امروز هم تکمیل میکنم، روش تنظیر رو ارائه میکنه. حالا بعدا شاید روی این بیشتر کار بکنم و تبدیل بشه به یک امر قابل عرضه که اساسا روش تنظیر چیست. دیروز عرض کردم که چند عنصر هست که این عناصر رو باید مرور کرد. دومین بود که ما به دنبال منات باشیم. سومین عنصر که ذکر میکنم پیوستی برای همون دومی است ولی مستقل ذکر میشه تا حقش ادا بشود، این است که اگه شما خواستید نظریه بدید به بیش از یک منات احتیاج دارید. ممکنه برای حکم یک منات کافی باشه، حکم مسائل جدید و یا مسائل قدیمی که تحول یافتن. اون نظریه امام هم که میفرماد تبدل، خب بعد از تبدل شما سراغ کجا میخواید برید؟ باید یا بری سراغ یه موضوع بزرگتر، یا بری سراغ علت، یا بری سراغ منات. گرده همه اینا درونشون منات هست. علت از آن جهت که منات رو حامل منات هست اعتبار داره، ولی خودش که اعتباری نداره. منتها دلالت علت بر مناطی بزرگتر غیر از موضوع که دلالت صریحی نداره، اما خودش جای منات نشسته، در موضوع جای منات نشسته. علت زبانی است به سمت منات. مناتات جاهای دیگه میشه پیدا کرد، یعنی به واقع فقه المناتاتی ما باید داشته باشه. اون وقت در نظریه ما به بیش از یک منات احتیاج داریم. اینم یک عنصر که حالا در این مثال مراتب آب شاید تطبیقی که میکنیم معلوم بشه مخصوص چیست.
یعنی چی بیش از یک منات نیاز
داره؟ بله؟
یعنی چی میتونه بیش از یک منات؟
چون نظریه پیچیده است. حکم نیست که مثلا بگویید هادا هول منات للحکم و یدور و خول هادا المنات الحکم یونات و به الحکم. یه حکم نیست. در نظریه چندین حکم می آید، همه اینا منات دارن یا چند تاشون با هم یه منات داره. به هر حال مناتاتی باید باشد، چون چندین حکم در اون نظریه می گنجه. بعد افزون بر اینها سنخی از مناطات هم لازم است که ناظر به نسبت اینها با هم است، اونم یه نوع مناطه. از این نوع منات و حکم نیست، اما منات است. منات است. ما چی گذاشیم؟ مثلا روح و شریعه، منطق و شریعه، حالا اسمایی براشون، اونم منات می خواهد. یعنی بنابراین شما به بیش از یک منات احتیاج دارید. که بیش از جهت. مثالی که میزنیم، مثال مصرف آب، خیلی مثال نظریه سختی نیست، یه نظریه که سهل المناله، ولی به هر حال نظریه است. حالا بعد از این عرض میکنم، میبینید که اونجا چند تا منات میخواهیم، یه منات نیست. اذن نحن فی عملیت تنظیر بهاجه الى الحصول على عدت مناطات لا يمكننا عبر منات واحد ان نقوم بهذه العمليه التنظيريه بل لابد ان نحصل في البدايه على عده مناطات وكل منات يكون لحكم خاص.
در واقع خانواده مناطات تشکیل بده،
یک مجموعه از مناطات. منتها الان یه عنصری عرض میکنم که اگه اون عنصر فعال نشه، شما اصلا نمیتونید مناطات جمع کنید، نمیدونید چه مناطی جمع کنید. اون عنصر بعدی و آن عنصر که عنصر بعدی است، عقل است. عقل اساسا در استنباط فرمان عمل استنباط رو به دست داره. این غیر از اون عقلی است که عقل منبعه. عقل منبع به عقل مراجعه میکنن، حکم رو در میارن. حالا یا به ذمیمت من مصدر شرعی یا به ذمیمت عقل آخر. دو تا عقل رو به هم ذمیمه میکنن میشه مصدر. گاهی عقل نظری رو با عقل عملی تجمیع میکنن، از درون آنها یه حکم به دست میاد. از این تو مستقلات عقلیه، اون یک فکر اصولی هست که میاد تهدید میکنه یک مجموعه ای رو به عنوان مستقلات عقلیه و اونجا حکمه. ولی عمل زم و عقلن الا عقلن یا زم و عقلن الا شرعن، اگه خواستید راجع به این مطالعه کنید، اون کتاب آقای صدر رو ببینید، تقریرات صدر، نه مرحوم آقای شاهرودی، نه آقای حائری رو ببینید، اون فکر کنم آخرین جلدش باشه، آخراش یه بحث عقل گشوده. شاید تا حالا هیچ کس به اندازه شهید صدر بحث عقل رو به پیش نبرده است در استنباط، هیچ کس. هر که حرف میزنه یه کلیات ابوالبقایی میگه که عقل نمیتونه و عقل میتونه و چنین و همین حرفای کلی که خیلی چیز ازش توش در نمیاد، مگر حرفای تکراری که از اون فایده داره و ما خود دیگران هم گفتن. مرحوم شهیر صد آمده در واقع عقل رو به مثابه منبع نگاه کرده و یه اضافاتی ارائه کرده که راه باز میکنه و واقعا حرف جدید داره. البته همون هم کافی نیست، قابل توسعه است و خیلی بیشتر هم میشه جلو رفت. اما به هر حال تنها کسی که تا به حال این بحث رو مطرح کرده مرحوم شهید صدر است که اونجا بحث ذم العقل الی عقل، ذم العقل الی شر، اینا رو مطرح میکنه. بعد از مجموع اینا یه منبع درست میشه. خیلی جالب است. یعنی شما اگه عقل رو ذمیمه نکنید، شما باشید به اون منبع تشریعی، حکم ازش به دست نمیاد. ولی به ذم عقل الیه یه مصدر درست میشه و اگه اینو ما فعال کنیم خیلی راه باز میشه. یعنی ایشون دیالات خب فقه زیاد نداره، مرحوم شهید صدر، که آدم الگو برداری کنه از فقهش. فقهش کمه، بیشتر اصول است و اندیشه هاست. اما اگه همون بحث عقل رو ما بتونیم پیاده کنیم در فقه و چند تا استنباط جاندار اساسی مایدار رو بر اساس شکل بدیم، سوف نعلم ان هذا الذي قاله هو يفتح الطريق امامنا، واقعا راه باز میکنه. رحمت الله علیه واقعا کار بزرگی کرد. خب حالا اینجا من اونی که به من پس اصولا عقل فرمان استنباط دستشه. عقل منبع شیئون، عقل مدیر استنباط، مجری استنباط، سائق ماشین استنباط. که فرمان دستشه، حاضر عقلون، چون کسی که مثلا مجتهد سنتی که به عقلم فوش میده وقتی که استنباط میکنه با عقلش میگه اول مراجعه کنم به این، بعد میگه اینو فهمیدم، حالا برم سراغ اون قاعده اصولی رو تطبیق کنم، اینجا تطبیق کنم، اونجا تطبیق کنم، این نتیجه به دست، همینو عقل دیگه. اگه عقل از یه آدم بگیری که استنباط نمی کنه، اگه اینجوری چرا یه سنگ این کار رو نمی کنه، چرا یه آدم غیر فقیه کار نمی کنه؟ یه عقل باید باشه، یه عقل به اصطلاح فرمان به دست استنباط هست. این عقل اگه نباشه مدیریت نمیشه استنباط. مثلا میگه دیگه بس است، عقلش دیگه بس است، کی داره بهش میگه؟ نه، میگه بس نیست، میگه به جایی نرسیدم پس احتیاط باید کرد. همه اینا عقل دیگه، تطبیق عقل، تقدیم و تأخیر عقل، مسئله‌ای که انتخاب میشه عقل، به اقوال که مراجعه میشه جمع‌بندی میکنه عقل. شما خیال میکنید جمع‌بندی با احساس انجام میگیره، با عقل انجام میگیره؟ معلومه دیگه، ما یا عقل داریم یا احساس، یا هیچ کدام. هیچ کدام که کاری نیست، احساس هست به درد اینجا نمیخوره، عقل به درد میخوره. عقل داره فرمان میدهد، عقل داره مدیریت میکند، اجرا میکنه، تنظیم میکنه، حکم میکنه بس است یا بس نیست، اینجا این گونه تطبیق میشود، آنجا آن گونه. اینا همش عقله. این عقل غیر از عقل منبع، این عقل ابزاری اداره کننده است. خب در عمل تنظیر عقل، هر دو عقل رو ما لازم داریم، هر دو عقل، هم عقل منبع رو بهش نیاز داریم، هم عقل اداره رو و اجرا رو و تنظیم رو. منتها عقل تنظیم در اینجا کار بیشتر، دقت و ظرافت بیشتر و مسبوق بودن این عقل به دانش بیشتر، این ضروره. چون شما میخواد تنسیق کنید، تنسیق میخواد کنید بین مفاهیم، مفاهیمی رو میخواد کنار هم بگذارید، مناطاتی رو میخواهید از شر بگیرید. اولا کشف این مناطات یه عقل قوی تری میخواهد. بعد اینکه چه مناطاتی میخواهیم، چه نظمی بین اینها باید برقرار بشود تا نظریه درست بشه. اینجور نیست که شما یه ماشین منات بیارید، مثلا مثل ماشین آجر میارن میریزن به درد نمیخوره. ما که میخواهیم مناتایی که 3 تا 4 تا منات مرتبط به هم که بتونه جمعشون یه فکری تولید بکنه در ارتباط با موجود، همه اینا عقله.
مثلا این سنخیامیت به چه شکلی فرنده چیجوره؟
این بستگی داره به همونی که عرض کردم، که شما قبل از هر چیز باید نظریه ای رو از دانشی، از تخصصی، از حقوقی، تجربه بشری بگیرید، نظریه اونا رو.
این در فرض عرضه شدنه، نظریه عرضه کنید.
خب اون نظریه به شما خط میده. شما وقتی مثلا نظریه مصرف آب رو، مثال میزنم، مصرف آب رو دارید، مصرف آب در نگاه بشر امروز، فرض کنید نظریه شو به دست آوردید، میبینید که 10 تا مصرف هست مثلا، بعد رتبه بندی است. شما عقلتون میفهمه که باید به دنبال رتبه بندی بروید. مثلا بشر امروز میگه کشاورزی مهم است، لانه یمت به صلت به غذاء الانسان، به تغذیه، درسته؟ شما در نگاه تنظیریتون به شریعت باید ببینید که این کشاورزی اینجا اهمیت داره یا نه. بعد که مراجعه میکنید ببینید تو ادبی، مثلا تو ادبیات دینی چقدر داره کشاورزی حساب باز کردن. از داستان یوسف قرآنی بگیر، کشاورزیه، تا روایات ما که آب رو به کشاورزی بدهیده، تا روایاتی که رو کشاورزی، اینا رو باید تجمیع کنید. چون اونجا فهمی از دانش گرفتید، میفهمید چه حوزه‌ای رو باید در شریعت رصد کنید، میرید هر چی راجع به کشاورزی هست رو میارید، در بار اول میارید، تنسیقش بمانه، چون باید منات پیدا کنید. فرض کنید اونجا بحث آتش مطرح میشه که انسان برای او رفع آتش اولویت اول است. شما هر آنچه در فقهتان و شریعتتان راجع به تشنگی هست و هر کس به تشنه برسد چنین است، هر کس چنان کند برای یک کسی که داره میمیرد از تشنگی چنان، همه اینا را تجمیع میکنید، مفاهیم رو که کنار هم گذاشتید، اون وقت ذهنتون همینجوری داره ساخته میشه. چون نظریه یک فرایند پلکانی در جهت ساخته شدن ذهن است. هم مفاهیم رو میآورید و میسازید، هم ذهنتون، یه درگیری بین ذهن و واقعیت است. اینا باید هی مرتب همدیگر، به تعبیر عربا میگن جدلیت و طرفین، هم ذهن شما با مفاهیم ساخته میشه، هم مفاهیم با ذهن شما ساخته میشه. زود هم نتیجه نگیر. اون شاعر شعری داره میگه که قالب توهیز دیدن ویرانه کرده ای، ای وای اگر نگاه تو افتد به روی گنج. گنج همیشه تو ویرانه است. حالا یک کسی تا چشش بیخود بخوره به یک ویرانه، میگه آه پیداش کردم، بعد بمیره از خوشحالی قالب تویی کنه. نه، برو بگرد ببین هست نیست، پیداش کن، اون مهم. ما هم تا یه کلمه یاد گرفتیم و دو تا حدیث رو کنار هم گذاشتیم، میگیم ها پیداش کردم. نظریه، این نظریه درست نمیشه. اینقدر باید شما تو این مدار جدلیت بین ذهن و واقعیت، بین هی بیایی و بره. این سعی صفا و مروه که میگن معنا داره. سعی صفا و مروه چیزی گیرت نمیاد در ظاهر، میری اونجا دوباره برمیگردی اینجا، ولی وقتی میای و میری امیدی پیدا میشود، چون با امید میری اونجا، بعد دوباره با امید میای اینجا. تکرار یعنی رصد، تکرار یعنی فحص. در فحص پدید میآید، حالا چه مادیت باشه چه معنویت. مادر حضرت اسماعیل اگه یه بار میرفت این رصد نبود، چی دیگرش میاد؟ رفت ولی امید داشت، به خودش فشار آورد، باید من از خدا بگیرم، با امید آمد، هی آمد و رفت. اون درون که لایه های از سوء ظن آب شد، به یه حسن ظن نقطه استانداردی رسید، به اون نقطه که رسید حسن ظن کامل شد. خدا نمیتونه، نمیشه حسن ظن رو جواب نده. حسن ظن اگه در کسی پید، ما سوء ظن چون داریم بهمون جواب نمیدن، ولی وقتی حسن ظن به نقطه خالص و صادقی میرسه، خدا یه دفعه چشمه رو باز میکنه، چشمه زمزم باز میشه، آب پیدا میشه. به اینکه در دعاهای سعی صفا و مروه هم هی روی حسن ظن آمده، مال همینه. من میرفتم فکر کردم این زن چه دعایی هست، هم دعاش رو حسن ظنه، فهمیدم این چون سعی است. سعیم یعنی توی انسان سعی کن. حالا سعی کردن در دنیا اینه که بری کاری کنی، درسی بخونی، اونجا سعی برای حسن ظنه. یکی که میگن شعائر است، چون به شما خط میده، خط میده که باید سعی بکنی. اگه میخوای توکل پیدا کنی، توکل یهو پدید نمیاد، حسن ظن یهو پدید نمیاد. ممارست میخواد، بمان بمان و تمرکز کن و امیدتو از دست نده، اونقدر برو جلو تو خالص بشی. وقتی خالص شدی خدا چشمه رو باز. خیلی داستان مهمی است این داستان مادر حضرت اسماعیل که در یه بیابان لایزر آب پیدا میکنه با حسن ظن، نه با چیز دیگه، چون جا که با حسن ظن آب پیدا میکنه. در ارتباطات ما با خدا حسن ظن رو اگه ما جلو بیاریم و روش تمرکز کنیم و امیدمون از دست ندیم و سوء ظنامون لایه های شناخته و ناشناختش رو آب بکنیم، حسن ظن که پدید بیاد خدا جواب میده. محال است جواب نده، چون روایت داریم که من نزد هر کسی به اندازه حسن ظن نشستم. همین آخرت هم که هست، جالب است که در دنیا عمل منقطع در آخرت عمل منقطع میشه، فقط در دنیا فقط یه عمل هست در آخرت فعاله، اونم حسن ظن. چون دارن طرف رو میبرن به جهنم، این باورش مثلا نمیاد، میگه برش کرد. یعنی خیلی عجیب است که اونجا باز میبینیم حسن ظن فعال است. یه حسن ظن یه چیز عجیبی است. حالا در دنیا هم همینطور. علایانه اینجا عیاب و ذهاب باید داشته باشید، باید بیایی و بروی، اونقدر بری تا لایه های جهلت فرو بریزه، برسی به اون حقیقت، سعی کنید. عمل و تنظیر سعی میخواهد، باید سعی بکنید.
حسن
زن هم
داشته باشه.
بله؟
حسن زن هم داشته باشه که میرسی.
حسن زن همه چیز یه پیوست حسن زن الهی داره. یعنی شما تو دنیا که دارید درس میخونی یا کار میکنی یا تجارت میکنی، اگه کنارش یک فرایند حسن ظن به خدا هم ایجاد بشه، اون کمک میکنه. این نشد ناشدها را شد میکنه. یه چیز عجیبیه که مثلا انسان در کنار همین زندگی عادیش خدا باهاش باشه. ماها خدا رو فقط یه جاهایی سراغ، مثلا مریض سختی، مرض سختی پیدا میشه، اون وقت بیاد و خدا حالا 4 سال یه بار، 5 سال یه بار یه مرضی بدید بیاد، یا برای خودت یا عزیز، یا مشکلی فقری. اگه همه لحظه های ما همش خدا باید باش باشه. داستان های انبیا جالب است. شما داستان های انبیا تو قرآن بخونید، ببینید که هر دو کلمه ای گفتن یه خدا توشه. داره با فرعون حرف میزنه، از اون عالم صحنه یه خدا رو میاره اینجا که گویی داره با خدا هم حرف میزنه. خدا رو همیشه باید حاضر کنیم در زندگیمون، در همه جا، تا ما بتونیم به اصطلاح زندگی معنوی داشته باشیم. اگه زندگی و حرکت انسان، چه درس او چه اینا، پیوست الهی نداشته باشه و پیوند معنوی نداشته باشه، چه فرقی میکنه؟ ما مثل دیگران. همه جا خدا که باشد، هم ما راحت داریم، هم گناه نمی کنیم، هم نفاق نداریم. چون ما نفاق که داریم همش به این و اون التماس می کنیم، ما اینه که خیال می کنیم اون کار به دسته، و ناراحت هم هستیم، اطمینان هم نداریم، مضطربیم، می خواهیم استرابمون رو برطرف کنیم، یا می خواهیم به یه جایی برسیم. ازا دروغ و کلک و حیله و التماس و انفعال و تحقیر و همه اینا رو در سلوک و رفتارمون نشون میدیم. اگه شما به یه جایی دیگه وصل باشید، معقولی، توجهتون معقوله، ارتباطتون هم معقوله، اونم که خیال میکنی حل نمیشه، دست اون نیست، دست خدا هست، خدا حلش میکنه. اون روایت حضرت فاطمه زهرا خیلی جالب است، میگه هر کس رابطه خودشو با خدا حل کنه، اصلاح کنه، ما بقی با مردم به خود حله، تو اونجا رو درست کنی اینجا حله. نه که اونجا رو درست کردی اینجا گردن برف رازی و تکبر، خب اون خلافه. مثلا تواضع داشته باشه، یعنی اون تواضع این نیست که منفعل در برابر دیگران باشی. تواضع مؤلفه هاش یعنی شما چیزی نیستی، در اون خودت تواضع داشته باش، فروتن باش. یکیش اینه، یکی هم این که او از شما پایین‌تر نیست، اونم یه آدم از احترام بهش بذار. یه دو تا اصل است، یکی این که شما چیزی نیستی، فروتنی درونی، یکی این که اون چیزی پایین تر از شما نیست، ولو مال نداره، ولو مقام نداره، ولو نه، یه آدم است، چه بسا اون بنده خدا هم باشه، از تو بالاتر هم باشه، چه ما چی میدونیم. لذا شما تواضع، تواضع انفعال نیست، تواضع یک انسانیت است، یک رفتار الهی است، یک تعامل با خداست قبل از اینکه تعامل با بشر باشه، چون شما در مقابل خدا نباید تکبر کنید. خب اگه انسان این کار رو بکنه، اون وقت میتونه در واقع رفتارش رو درست بکنه و اصلاح بکنه و به پیش برود. حالا عرض میکردم که سعی مادی باید در کنارش یک سعی درونی معنوی هم باشه. خدا رو اگه ما در زندگیمون حاضر کردیم و در لحظه لحظه زندگیمون، اون وقت شیرینی ارتباط با خدا درک می شود. ما شیرینی ارتباط با خدا را تو نماز، اونم وقتی میام تو نماز، به قول معروف گرجی گفت اگه چیزی گم کردی بذار نماز بعدی پیداش کنه. دیگه مترصد میشیم تا نماز بعدی ببینم که اون پیدا میشه یا نه. حالا اگه هم شیرینی نداره، نماز هم خب میدونه که ثقیل میآید. خدا شیرین است، اما تو زندگی خدا رو تو زندگی بیار، وقت اون نماز جایگاهش رو پیدا میکنه. هیچ چیزی به اندازه خدا شیرین نیست برای انسان، چون اقرب و الیه من حبل الورید، چون مبدع رحمت است، مبدع زیبایی است، مبدع خوبی است، همه خوبی است. شما باهاش باش همه جا، میبینید که زندگیت راحت تر، آرامش داری، اصلا دنیا برات یک معنای دیگه ای داره. در و دیوار اینایی که عاشق مثلا کسی هستن، میبینید در و دیواری که معشوقشون بوده یا خاطری دارن زیباست براشون، همون در و دیواره. برای یک کسی افسردگی میاره، برای حالا زندگی که خدا توش باشه، چون انسان عشق دیگه، مبدع عشق خداونده دیگه، اینا همه عشقاییست که ما دنبال یک جای دیگه هستیم، میریم دنبال کسی دیگه. واقعا این هم یک لمحه از اونه، لطف الهیست، نمیخواد ما بدون عشق باشیم. اگه به خودش نمیرسیم، عشقای ظاهری میاد جاشو میگیره، ولی اگه به خودش برسی، اینا دیگه همشون جلوه ها هستن، اون اصل جلوه میکنه در همه چیز و معنا پیدا میکنه. و این هم جواب سوال هستاری فرمودید که حسن زن، میگم حسن زن همه جا هست. جالب از یه روایتی من دیدم در نهج البلاغه، اول نمیفهمیدم که چرا حضرت اینجور میفرماید، بعد فکر کردم دیدم که میگه که بخل و حرص و نمیدونم اینها صفاتی هستن که سوء زن آنها را شکل یجمع ها سوء زن نبل را. بخل چه ربطی با سوء زن و خدا داره؟ بخل من در برابر زید در برابر امر است، چه ارتباطی به سوء زن و خدا؟ نه، اینا ریشه‌اش یه جای دیگه است، پیوند هست بین همه اینا. شما اگر حسن زن به خدا داشته باشی، بخل معنا نداره، حرص معنا نداره. اگه حسن زن به خدا داشته باشی، خیلی معنای تربیتی عمیقی داره، که معلومه شما یه سوء زن نهفته ای داریم، خودمونم تشخیص نمیدیم با خدا. همه چیز با مبدع خدا معنا پیدا میکنه، سوء زن با خدا، حسن زن با خدا، انعکاسش در زندگی و سلوک بشر. حسادت چه ربطی داره به سوء زن؟ نمیدونم. آز و طمع چه ربطی داره به سوء زن؟ اینا دو مقوله است در نگاه من تفکیک کننده، یعنی در نگاه پیوندها، نه اینا همشون به خدا مربوط. تکبر در برابر زید چه ربطی داره به خدا؟ نه، تکبر در برابر زید تکبر در برابر خداست، ماهیتش اونه، چون نمیفهمی. اگه اونجا نرم شدی، اینجا تکبر نمی کنی. لذا همه چیز از خدا برمیخیزد و ما هم ارتباط و اصلاحمون باید در برابر خدا باشه. وقتی اصلاح کردی اونجا رو، همه اینا ردیف میشه، اصلاح میشه، جلو میره. خب پس ما اینجا داشتیم اینو میگفتیم که ما یک عقل تنظیری به اصطلاح، یک عقل پرکار است، عقل اداره کننده نظریه، عقل پرکار است. خیلی اصول عقل عملی اینجا فعال میشه که اساساً در عقل، در استنباط معمولی حکمی، مثلا همین مصرف آب. آیا شرع آمده گفته که مصرف آب باید مراتب داشته باشه؟ ما که روایتی نمی‌بینیم. اگرم هست، تو با ذهن عقل استنباط رایج نمی‌فهمی. ولی عقل عملی میگوید هناک مراتب، یه چیزی اولویت دارد، خیر بیشتری است. عقل عملی دیگه، بشر هم همین رو داره میگه. پس شما یه اصل عقل عملی اضافه میکنید، اگه بخواید نظریه بسازید میگید باید مراتب را رعایت کرد. بعد یه عقل دیگری دارید، عقل استذواقی از شریعت هست، کلن میگید شریعت مراتب رو دارد، یعنی حکم میکنید، چون اینه بر اساس جهانبینی میگید دیگه، میگید که شریعت شامل و جامع است. خیلی عقل‌ها اینجا فعال میشه، عقل نظری هست، عقل عملی هست، عقل تجربه دینی هست، همه اینا فعال میشه تا نظریه درست بشه، و الا شما با عقل استنباط رایج برید در برابر این همه شریعت بخواید نظریه بدید، چیزی نمیفهمید، اصلا فایده ای نداره رفتنتون اونجا، فقط عقل استنباط و حکمی تجربه شو دارید، اینجا باید هی اضافه کنید اندیشه های عقلی. مثلا فرض کنید در شریعت هست که حفظ جان انسان لازم است. خب کجا گفته از شریعت که نسل‌های آینده جانشون رو حفظ کنید؟ شما با یه عقل دیگر اینو استنباط میکنید، میفهمید، میارید اینجا میذارید تا مصرف آب درست کنید، چون مصرف آب در اون نسل‌های آینده هم باید رعایت. نظریه نیاز به یه پرکاری عقلی داره، نیاز به یک دقت‌های عقلی فراوان داره. اونجا هم باید باشه، این اینجا همین است که ما نیاز به دلالت التزامی بیان و غیر بیان داریم. غیر بیان در نظریه خیلی لازمه، چون تخصصها رو وقتی زمینه میکنید زبان یک حدیث رو باز میکنید، وقتی زبانش باز میشه شما، ما یه بار یک تفسیر نوشتیم راجع به این که آیا حضرت سلیمان مدیریت ریسک داشته یا نه. خب حضرت سلیمان مدیریت ریسک بحث الانه که مدیریت ریسک، آیاتم که نگفته است و نفرموده است که ان سلیمان علیه السلام کان مثلا یدیر المخاطر، چی میگن؟ ادارت المخاطر، مدیریت ریسک داشت. و من دیدم که امروزیان بحث مدیری، این اندیشه رو گرفتم زدم به یه آیه، آیه‌ای که میگوید این 7 سالی که دارید گندم میکارید قحطی هم نیست، کم بخورید بذارید برای بعد. بعد دیدم دوم ها
حضرت یوسف
نگویدم سلیمان، اشتباه بود، حضرت یوسف. بعد خلاصه دیدم که توی اصول مدیریت ریسک این است که باید مشکل آینده رو تحمیل کنی به ما قبل بحران. این هست مشکل آینده که داره میاد، بحران رو بخشش و هزینه هاشو تحمیل کن به قبل از. بعد اون تفسیر رو نوشتم که ایشون ادارت المخاطر عند یوسف علیه السلام. بعد آیات آوردم، این یک دو سه اینا همش اداری. خب اگه من از دانش اونو نگیرم چطور میتونم این آیه رو زبانشو باز کنم تا یک مطلبی رو به من بگه که جدیده؟ همین میخونم و میرم جلو و یه چیزایی بر اساس لغت میفهمم، همینا رو تفسیر رای میکنم. اونجا اونو بگیر بزن به این، منتها اونی که میگیری باید یقینی باشه و بعد خروجی هم یقینی باشه، واقعا دلالت التزامی باشه، یعنی یک فرایندی داره. من در یه بحثی آوردم که فرایندش مثلا این است که شما باید یک دو سه اینا رو انجام بدید تا از افتادن در محالک به اصطلاح دور بمانی، و الا انسان میفته توی یک رأی و استحسانی که آن سرش ناپیدا است. ما میخواستیم امروز بحث جلو بریم ولی جلو نرم، چیکار بکنیم؟ تقصیر شماست که سوال میکنیم. سوال باید از ما، از سوال خوشمون میاد، در سوال بیشتر باشه بهتر. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.
اصلا خدمت شما گزاره های دینی میریم جلو، یا نه یه روش ابتدایی دیگه این که خودمون با یک در واقع مطالب و داده های علمی میریم تو دل.
نه اون داده های علمی عنصر اوله.
خب یعنی اصلا نظریه فعالیا نداره، میریم داخل بطن دین وقت بخواهیم نظریه استخراج کنیم تازه، یعنی یه نظریه عرض شدنی، نظریه استخراجی.
نه
اون نظریه که قسم دومه،
نه همش استخراجیه. نظریه رو نظریه مصنوع انسان است، توصیف میکنه واقعیت. راست آزمایش اینه که نظریه شما میتونه توصیف کنه دقیق یا نه، و این نظریه مال شماست. نظریه رو دین نداده ما، اگه داده باشه دیگه نظریه نیست، چون نظریه باید انسان بسازد، اون یه شریعت است. منتها نظریه شما میاد توضیح میده آن چیزی که در اونجاست، باز میشه نظریه. یعنی ما دو نوع نظریه داریم، یه نظریه توضیحی داریم، یه نظریه تأسیسی داریم. تأسیس اینه که تو میسازی، اصلا شریعت نگفته، گفته پشت پرده است، توصیف میکنی. اما یا شریعت آمده گفته، اون نظریه نیست، نظریه شما توضیحی است. مثلا شما اگه لاحرج را آمده توضیح دادید، اون یه نظریه است. اگه انسانی میگفت نظریه بود، ولی چون نگفته شارع است، شارعی که نظریه نمیگه.